ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. آیت الله سیستانی بار دیگر خواستار محافظت از جان غیر نظامیان در فلوجه شد. 150 کارشناس پزشکی با اشاره به شیوع بیماری زیکا خواستار تعویق یا انتقال المپیک برزیل شدند. یوسف اعتمادی و برادران رجبیان، سه هنرمندی که به زندان محکوم شدند، برای گذراندن محکومیتشان فراخوانده شدند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. در حالی که عملیات نیروهای عراقی برای بازپسگیری شهر فلوجه ادامه دارد، آیت الله علی سیستانی از مراجع تقلید بار دیگر خواهان حفظ جان غیر نظامیان در این عملیات شده است. پیام آیت الله سیستانی را نماینده او در نماز جمعه بغداد قرائت کرد. عملیات نیروهای عراقی برای بیرون راندن گروه حکومت اسلامی داعش از فلوجه از 5 روز پیش آغاز شده و از پشتیبانی هوایی ائتلاف بین المللی برخوردار است. شمار زیادی از ساکنان شهر گریختند و بر اساس برآوردها بیش از 50,000 غیر نظامی همچنان در آن شهر با کمبود دارو و مواد غذایی روبرو هستند. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه همراه ماست. آقای جزائری، یکی از فرماندهان شبه نظامیان شیعه عراقی میگه که مرحله نهایی عملیات بازپسگیری فلوجه قرار است طی چند روز آینده آغاز بشه. اوضاع در فلوجه چگونه است؟
بله آقای خمسه‌پور، این صحبت ها رو هادی العامری که از فرماندهان شبه نظام شیعه یا همون هشت شعبی بیان کرده، در حالی که در کنار حیدر عبادی نخست وزیر عراق ایستاده بود در یکی از محورهای نبرد کمی دورتر از شهر فلوجه. اینطور که منابع خبری میگن و همچنین آقای العامری بر اون تاکید کرد، نیروهای عراقی تونستن تقریبا محاصره شهر فلوجه رو تکمیل کنن، به ویژه در شمال و جنوب شهر، در شمال در منطقه الگرمه که شبه نظامیان شیعه حضور دارند و این منطقه رو به طور کامل کنترل میکنند، اما در خطوط نبرد جلوتر از شبه نظامیان شیعه نیروهای ارتش و نیروهای داوطلب عشایر حضور دارند. در جنوب هم تقریبا مناطق اطراف فلوجه به طور کامل به کنترل نیروهای عراقی در اومده و شبه نظامیان در حقیقت راه فراری از این شهر ندارن جز بعضی از روزنه‌های کوچک. جنگنده‌های ائتلاف بین الملل بمباران میکنن مواضع گروه حکومت اسلامی رو در داخل شهر فلوجه، با اینکه نگرانی هایی هم وجود داره همینطور که گفتید برای جان غیر نظامیانی که هم راه فرار ندارن، هم ممکن هست به خاطر بمباران ها و شدت درگیری ها در معرض آسیب های فراوان قرار بگیرن.
همزمان گزارش های حاکی از کشته شدن عضو اصلی گروه داعش در شهر فلوجه در حمله هوایی ائتلاف بین الملل است. چه جزئیاتی در این باره در دست است؟
این خبر رو استیو وار، سخنگوی ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا اعلام کرد. گفته که طی روزهای گذشته جنگنده‌های ائتلاف بین الملل بیش از 20 بار مواضع گروه حکومت اسلامی رو در داخل شهر فلوجه و اطراف اون بمبارون کردند که این بمباران‌ها به کشته شدن بیش از 70 تن از شبه نظامیان انجامید. شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی، یکی از کسانی که کشته شده ماهر البیلاوی هست، عضو ارشد و فرمانده شبه نظامیان گروه داعش در شهر فلوجه به شمار می اومد آقای بیلاوی. آقای سیوان تأکید کرد که به طور حتم با این اتفاق شبه نظامیان حکومت اسلامی از شهر فلوجه عقب نشینی نمی کنند، اما به هر حال این یک ضربه بزرگی به این گروه هست تا در موقعیت ها و محل حضور خودشون فرماندهان داعش تجدید نظر بکنند.
آقای جزائری، در همین حال گفته میشه که تحرکات سرکرده داعش هم رصد شده، در این خصوص چه اطلاعاتی منتشر شده؟
بعضی از منابع رسانه‌ای این رو منتشر کردن، آقای خمسه‌پور به نقل از منابع اطلاعاتی غربی از جمله روزنامه گاردین که این خبر رو هم منتشر کرده، گفته که مسئولان غربی، مسئولان اطلاعاتی غربی به این باور رسیدن که البغدادی، ابوبکر البغدادی سرکرده داعش در یک قوس کوچکی میان شمال غرب عراق و شمال شرق سوریه حرکتش بسیار گسترده نیست، در حقیقت میان دو شهرک البائج عراق و البلیج سوریه که نزدیک هم هستن، اما در ماهای اخیر بیشتر وقتش رو در البائج گذرانده چرا که زخمی شده بود و در این شهرک داشت مداوا میشد، اما اخیرا یعنی از ماه مارس گذشته حدودا 2 ماه پیش تا الان با بهبود حال جسمیش میزان تحرکش در منطقه شمال غرب عراق بیشتر شده و به همراه بعضی از نیروهای امنیتی، نیروهای اطلاعاتی کرد، نیروهای عراقی و نیروهای اطلاعاتی غربی بیشتر و بیشتر دارن حرکتش رو رصد میکنن تا بتونن در زمان لازم هدف قرار بدن آقای البغدادی رو.
سپاسگزاریم. ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا، در منطقه و تازه ترین تحولات در ارتباط با عملیات فلوجه.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در مجله این هفته صدای دیگر،
فقط خوبیش اینه که شبیه اتاقیه که درش بازه و تو هر وقت بخوای میتونی ازش بری بیرون.
ازدواج سفید هم از این زاویه نگاه میکنن که گویی کسی حامی مرد به دست آورده، همون چیزی که در سوابق خانوادگی قرار شوهر برای زن انجام بده.
با صدای دیگر این هفته همراه باشید. یک شنبه مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا و دوشنبه 6:30 و 8:30 بامداد.
ادامه خبرها. 150 کارشناس بهداشت و درمان در نامه‌ای به سازمان بهداشت جهانی با اشاره به خطرات ناشی از شیوع ویروس زیکا خواستار تعویق یا انتقال المپیک برزیل شدند. کارشناسان در نامه سرگشاده خود با یادآوری عوارض بیماری زیکا از قبیل تولد نوزادانی با سرهای کوچک و اختلال شدید در سیستم عصبی بزرگسالان از سازمان بهداشت جهانی خواستند تا دلایل علمی برای لزوم تعویق یا انتقال مسابقات از شهر ریو دو ژانیرو به محلی دیگر را در اختیار مسئولان المپیک بگذارد. مسابقات المپیک قرار است در ماه اوت حدود 2 ماه دیگر برگزار شود و کارشناسان بهداشت در نامه خود نوشتند در شرایطی که شیوع زیکا افزایش یافته، کشاندن 500,000 تن از سراسر جهان به ریو دو ژانیرو بی‌مسئولیتی خواهد بود. سازمان عفو بین الملل گزارش داده است 3 هنرمندی که در جمهوری اسلامی به حبس محکوم شده بودند به زندان احضار شدند. به نوشته بیانیه عفو بین الملل، دادستانی تهران از مهدی رجبیان و یوسف اعتمادی آهنگساز و حسین رجبیان فیلمساز خواسته است که تا روز سه‌شنبه خود را معرفی کنند تا دوران محکومیتشان آغاز شود. دادگاه تجدید نظر تهران هر یک از این 3 هنرمند را به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات به 3 سال حبس و 20 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرده است. عفو بین الملل در بیانیه خود تاکید کرده است این 3 هنرمند به دلیل فعالیت‌های هنری خود مشمول این احکام شدند و از این رو زندانی عقیدتی محسوب خواهند شد. گفته می شود دلیل اصلی بازداشت این 3 هنرمند راه اندازی یک سایت موسیقی زیرزمینی با عنوان برگ موزیک بوده است. ساعت 14:09 ایران و در اینجا می رسیم به برنامه‌ای که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی می کند. آرش حسن نیا از رادیو فردا این بار به ملاقات امین اکرمی پور کاربر اینترنتی می رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
آنها در یک فاصله زمانی چند ماهه در تابستان و پاییز سال 92 در شهرهای مختلفی از ایران بازداشت شدند. در مجموع افراد بازداشت شده 8 نفر بودند که اگرچه با یکدیگر آشنا نبودند و حتی تا قبل از بازداشت و بازجویی در بند 209 زندان اوین همدیگر را ندیده بودند، اما نامی مشترک بر پرونده اتهاماتی آنان گذاشته شد: متهمان فیسبوکی. امین اکرمی پور که با نام فرید شناخته میشد یکی از بازداشت شدگان آن پرونده بود که شامل 6 مرد و 2 زن میشدند. واحد سایبری حفاظت اطلاعات سپاه با اجرای مأموریتی ویژه شناسایی گردانندگان صفحاتی را در شبکه اینترنتی فیسبوک در دستور کار قرار داده بود. این صفحات عموماً به نقد مسائل سیاسی روز می‌پرداختند و شماری از آنها به بازنشر محتوای طنز سیاسی یا شوخی با باورهای مذهبی مشغول بودند. شمار دیگری از این صفحات فیسبوکی مطالبی با موضوعات پورنوگرافی یا عریان‌نگاری و عریان‌نویسی را بازنشر می‌کردند. صفحات فیسبوکی امام، ویکی فیس، تنها ترین زن، زندگی سگی، مرجان ماهی، تنها ترین مرد، راه که بیفتیم ترس ما میریزد و دهه پنجاهی ها از جمله صفحاتی بوده که این افراد آنها را مدیریت میکردند. بازجویی از فرید اکرمی پور در سلول های انفرادی بند 2 الف سپاه در اوین انجام شد. پرونده اتهاماتی بازداشت شدگان که به پرونده متهمان فیسبوکی مشهور شده بود، برای رسیدگی به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه ارسال شد. گفته می‌شد این افراد در دوران بازجویی تحت فشارهای جسمی و روحی شدیدی بودند تا به اعمالی اعتراف کنند که آنها را انجام نداده بودند. عناوین اتهاماتی امین اکرمی پور شامل عناوین متعددی از جمله فعالیت تبلیغی علیه نظام، اهانت به رهبر فعلی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و توهین به سران سه قوه میشد. همچنین در پرونده اتهاماتی علیه این فعال فیسبوکی انتشار تصاویر به نوشته کیفرخواست و حکم دادگاه مبتذل و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی نیز دیده میشد. در مجموع این اتهامات برای امین یا فرید اکرمی پور محکومیتی به میزان 13 سال و 1 روز حبس رقم زد. این حکم با اعتراض این فعال سایبری برای بررسی دوباره به دادگاه تجدید نظر ارجاع داده شد. بررسی مجدد پرونده اتهاماتی آقای اکرمی پور با کاهش محکومیت برای او همراه شد و این فعال فیسبوکی به 7 سال حبس محکوم شد. فرید اکرمی پور با دریافت این حکم قطعی در فروردین ماه سال 94 از بند 350 زندان اوین به بند 8 زندان اوین انتقال یافت که به بند مالی ها معروف است. از بند 8 زندان اوین به عنوان بندی فاقد امکانات رفاهی همراه با ازدحام زیاد زندانیان یاد می شود که شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی نیز به آن بند از زندان اوین انتقال یافتند. در اردیبهشت ماه سال 94 به دلیل ازدحام زندانیان در بند 8 متهمان موسوم به پرونده فیسبوکی ها و از جمله آنها امین یا فرید اکرمی پور به بند 7 زندان اوین انتقال یافتند که بند مساعدتری است، اما اصل تفکیک زندانیان بر اساس جرایم آنها در آن بند رعایت نمی شود.
اجرای حکم شلاق برای 35 دختر و پسر جوان در قزوین به جرم شرکت در میهمانی مختلط و مصرف مشروبات الکلی، 99 ضربه برای هر کدام.
شلاق زدن شکنجه است.
همزمان حکم شلاق 17 کارگر معدن در استان آذربایجان غربی هم اجرا شد، 30 تا 100 ضربه شلاق سهم هر کارگر. با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
نمایندگان دوره تازه مجلس شورای اسلامی صبح امروز در مراسم افتتاحیه مجلس جدید سوگند یاد کردند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، عبدالرضا هاشمزایی رئیس سنی مجلس شورای اسلامی جلسه امروز را اداره کرد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز به کار دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از نمایندگان خواسته به دنبال تحقق اقتصاد مقاوم و توسعه و تعمیق فرهنگ اسلامی باشند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی هم در جلسه افتتاحیه مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد تعامل این مجلس با دولت بیش از مجلس سابق باشد. مجلس دهم در حالی آغاز به کار می کند که رایزنی ها درباره ریاست این دوره مجلس شورای اسلامی بین علی لاهیجانی و محمد رضا عارف تا ساعتی قبل از افتتاح همچنان ادامه داشت. خلاصه خبرها 14:30 ایران.